ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. شاهزاده رضا پهلوی در تل آویو دموکراسی اسرائیل را ستود. مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانی ایران همچنان ادامه دارد. راهپیمایی گروهی از کشاورزان اصفهان روز چهارشنبه هم ادامه یافت. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سفر خود به اسرائیل در یک نشست خبری شرکت کرد و در بخشی از سخنانش دموکراسی موجود در اسرائیل را ستود. او گفت در ایران یک حکومت دیکتاتوری مذهبی حاکم است و اگر حکومتی سکولار در ایران به وجود بیاید تأثیر مثبتی در منطقه خواهد داشت. آقای پهلوی اعتراضات زن زندگی آزادی را نخستین انقلاب زنان در تاریخ مدرن ایران خواند و گفت اولین دشمن زنان ایران حکومت حاکم بر کشور است. رضا پهلوی در سفر چند روزش به اسرائیل با رئیس جمهوری، نخست وزیر، شماری از رهبران سیاسی آن کشور و ایرانی تبارهای مقیم اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. با گذشت 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه نیز این حملات مشکوک در چندین شهر ادامه یافت. بر اساس ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چندین مدرسه در اصفهان، تهران، همدان و ارومیه هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در دبیرستان پیشتازان دسفول برای مداوای دانش آموزان آمبولانس به این مدرسه اعزام شد.
1402 مدرسه پیشتازان دسفول دبیرستان به علت گاز زدن آمبولانس آوردن.
روز سه‌شنبه نیز دست کم 28 مدرسه در 5 استان کشور هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در تهران دست کم 7 مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند و مدرسه تهذیب در کرج نیز یکی از اهداف این عملیات بود.
امروز 29 فروردین میشه شرک عوض مدرسه تهذیب. اینجا هم باز شیمیایی کردن و تمام خانواده ها و بچه ها اسیر شدن. نمونه هاشون هم اینجا هستن بنده بنده خدا.
رادیو فردا مطلع شده که گستردگی حمله به مدارس متوسطه اول و دوم در خیابان پیروزی تهران به حدی بود که والدین برخی از دانش آموزان نیز با علائم مشابه بستری شدند. و راهپیمایی و تجمع اعتراضی گروهی از کشاورزان اصفهان روز چهارشنبه هم در مقابل استانداری اصفهان ادامه یافت.
30 فروردین اصفهان اعتراضات هنوز ادامه داره. به سمت شهرداری اصفهان.
کشاورزان معترض خواهان بازگشایی زاینده رود برای آبیاری مزارعشان در فصل بهار هستند. و رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی از تصویب لایحه‌ای برای واردات خودروهای کار کرده در هیئت دولت خبر داد. به گفته ای وی این لایحه در نخستین جلسه مجلس مطرح خواهد شد و واردات تا از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت. روز گذشته امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت گفته بود بر اساس این لایحه اشخاص حقیقی می توانند بدون داشتن کارت بازرگانی خودرو وارد کنند. رد رفراندوم از سوی علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان در حالی صورت گرفت که بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که جمهوری اسلامی با شعار میزان رأی ملت است بر سر کار آمده. پروانه وحید منش در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا دیدگاه او را درباره اظهارات علی خامنه‌ای پرسیده است.
همون موقع هم که مستران جمهوری اسلامی انتخابات و رأی مردم رو پذیرفتند، دو تا نشته داشتن. یکی این که اولا این مبنای شرعی نداره، یعنی رئیس جمهوری رو که مردم انتخاب میکنن باید ولی فقیه تنفیز کنه، یعنی رأی همه مردم یه طرف، رأی ولی فقیه یه طرف. یعنی این در واقع تغییر و تزلزل ایدئولوژیک و دینی و شرعی تو ذهنشون بود. دوم این که اونا تا موقعی در واقع مانور رو میدادن و رأی مردم انتخابات و این که در جمهوری اسلامی هر سال انتخابات برگزار میشه که نتیجه انتخابات رو به نفع خودشون میدونستند، یعنی در جامعه در اکثریت بودن. از موقعی که در اقلیت بودن هم بحثی دینی رو افتاد علیه صندوق رأی، هم آمدن صندوق رأی رو تقلبیش کردن، یعنی نظارت استثبابی رو شدیدتر کردن و در واقع مردم رو در برابر یه سری نامزدهای از قبل فیلتر شده قرار دادن. بحث دینی رو توسط نسبه یزدی پیش بردن، گفتن که اصلا تو اسلام دموکراسی نداریم، تو شیعه دموکراسی نداریم، دموکراسی ما ضعیفه است. و حتی گفتن اگر حکومت دینی با رأی مردم بره بالا، با رأی مردم پایین نخواهد آمد. یعنی نسبه یزدی خیلی دقیق صورت‌بندی کرد، گفت حکومت حقه تا جایی که قدرت داره و دورش میرسه و حکومت کنه. یعنی در هر دو جایی ما هم به لازم اعتقادی و فرهنگی و هم به لحاظ سیاسی به نون غلامیانه دفعه کردن. حالا خامنه‌ای اون مافد زمیر و اون چیزی که در سینش پنهان بود رو تو جلسات و خصوصی البته میگفت. آقای علی افشاری نقل، من از ایشون نقل میکنم که ما دانشجوهای تحکیم وقتی از داخل نمالیان مشغول مرکزی شفتیم میگینن آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای به این بود که برخی از افراد به قول ایشون ناباب توی شوراهای انجمنها اعتراض کرد، ما گفتیم خوب اینا رأی آوردن تو دانشگاهشون. آقای خامنه‌ای رأی چیه؟ ما اگه میخواستیم سرنوشت مملکت رو بدیم به رأی و انتخابات و اینا که انقلاب منحرف میشد. یعنی اون چیزی که قبلا پشت صحنه میگفت حالا روی صحنه داره میگه، حکومت رو انحصاری کرده و دیگه نه غیر خودی ها بلکه با خودی ها هم مسئله داره. رفراندومی که حسن روحانی میگه ذیل قانون اساسی است، نه اون چیزی که مثلا مصری جبهه ملی یا جمهوری خواها میگن که فراد قانون اساسی و کلیت قانون رو میخواد به رفراندوم بذاره. ذیل قانون اساسی که مثلا ما با آمریکا دشمنی بکنیم یا نکنیم، اجتماع آزاد باشه یا نباشه، به ساختار قدرت هم نمیخواد دست بزنه، به سیاست های حاکم میخواد دست بزنه. آقای خامنه‌ای حتی حاضر به تغییرش رأی اکثریت مردم راجع به تغییر سیاست ها هم نیست، چه برسه به ساختار.
صحبت های روز گذشته علی خامنه‌ای هم با واکنش های بسیاری روبرو شد. موافقان و مخالفان علی خامنه‌ای نسبت به این صحبت ها واکنش هایی داشتن، سرفصل این واکنش ها چه بود؟
این که در جریان هستم، خب با تناقضات خیلی آشکاریشون روبرو کردن. اولا جمهوری اسلامی خودش با رفراندوم سر کار اومده، قانون اساسیش با رفراندوم تصویب شده، چگونه مردم 40 سال پیش درک و شعور داشتن مردم حالا ندارن. خود متنبن قانون اساسی که بسترساز رهبری تقلبی ایشون شده که ایشون مرجع نبود و شرط مرجعیت برداشته شد، این بازم با رفراندوم بود و خیلی چیزهای دیگه. و خود قانون اساسی توش رفراندوم قرار داده شده. چرا اون موقع که آقای خمینی این رو تصویب کرد مثلا مردم درک و شعور داشتن، الان ندارن؟ برخی هم تناقضات دیگه رو مطرح کردن که آقای خامنه‌ای خود شما چند سال پیش سخنرانی کردی، الان ریز به سخنرانیش و ویدیوهاش رو صفحه مجازی هست کردن، حتی در روستاهای ما جوانها درک سیاسی دارن تحلیل میکنن. و مثال نقل دیگه که میزنن، میگن شما اومدین برای مردم فلسطین رفراندوم تجویز کردین، چیون به اصطلاح مرگ خوبه ولی برای همسایه. این که نشون میده بحث رفراندوم و اینا که آقای خامنه‌ای حرف اندرونیش رو بیرونی کرده، در واقع روکشیست در دیکتاتوری و اختلاف بیمهار و بیمهابای آقای خامنه‌ای که حالا آمده گلدور منشانه و در واقع به شعور مردم داره توهین میکنه. و من فکر کنم طرفدارش هم آچمز شدن و حرفایی که میبافن هیچ کدوم مبنای نه دینی داره و نه سیاسی داره. یعنی حتی آقای مولوی عبدالحمید اهل سنت در نماتون اخیرش به نقل از امام علی رهبر اول شیعیان و رهبر چهارم اهل سنت، خلیفه چهارمشون، اومد گفت که حضرت علی هم تو نهج البلاغه گفته که حکومت باید با رأی و رضایت مردم باشه. بعد موقعی که مردم به من اعلان رأی کردن و اعلام حمایت کردن، من خلیفه مسلمی شدم. حالا اون بحثای کلامی شیعه بحث دیگه است. در حال نه مبنای دینی داره، نه مبنای سیاسی داره، نه مبنای عقلی داره. از قضا اون کسانی که درک و دریافت ناقصی دارن و ضعیفی دارن، افراد چشم گوش بسته طرفدار خامنه‌ای ان، ولی در حال در یک دموکراسی اونا هم حق رأی دارن. ولی خامنه‌ای الان عصبانی از این که بخش زیادی از مردم حکومتشون نمیخوان، علیه شخص او دارن شعار میدن. آقای خامنه‌ای با این لجبازی ها که اینا نمیفهمن و درک ندارن، داره در واقع اون غرور و تبختر و لجبازیش رو با این جملات داره بروز میده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما فشارهای امنیتی و اقتصادی بر خانواده‌های جانباختگان اعتراض تأخیر شدت گرفته. در تازه‌ترین مورد زهرا سعیدیان جو، خواهر میلاد سعیدیان جو از جانباختگان اعتراضات در شهر ایذه خبر از اخراج خود از محل کارش داده. این چندمین اخراج اعضای خانواده‌های جانباختگان از محل کار در چند ماه اخیر است. درباره این فشارها فرشته قاضی با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار گفتگو کرده است.
حکومت همیشه سعی کرده با روش‌های مختلفی در واقع خانواده‌های دادخواه و یا خانواده زندانیان سیاسی رو تحت فشار قرار بده. این سرکوب اقتصادی در واقع که من سعی می‌کنم ازش نام ببرم، این اخراج اعضای خانواده قربانی از سر کار یا ممنوع کار کردن اونها، اگرچه امر تازه‌ای نیست، اما خب ما از آبان 98 به این سو شاهد این رویه هستیم در قبال خانواده‌های دادخواه و کسانی که اعضای خانواده اونها در اعتراضات کشته شدن. پیشتر در رابطه با زندانیان سیاسی و به صورت مشخص در رابطه با شهروندان بهایی خیلی از این روش استفاده می‌کردن، اما خب اخیراً به خاطر اینکه این خانواده‌ها دیگه حاضر نیستن به هیچ عنوان سکوت بکنن و سعی می‌کنن در رابطه با آنچه که بر عزیزشون گذشته یا فشارها و تهدیدهایی که علیه خانواده اونها هست اطلاع رسانی بکنن، حکومت سعی میکنه به این شیوه اونها را در واقع تحت فشار یک مضاعفی قرار بده که ساکت کنه و یا در واقع به اون اهدافی که خودش میخواد برسه. این اولین مورد نیست در رابطه با اعتراضات اخیر. ما کیان پیلفرک مادرش رو داشتیم، کسی که باز هم ایشون در ایذه کشته شده بودن و خب متاسفانه مادر اون رو هم از کار اخراج کردن، یا خانم فاطمه حیدری خواهر زنده یا جواد حیدری از کشته شده های قزوین. نه تنها در واقع در طی چند ماه گذشته به شکل های مختلف اعضای خانواده برفرض حیدری رو بازداشت کردن، حتی در آخرین مورد یک فرزند 2 ساله هم در بین افراد بازداشت شده بود، پدر، مادر و 2 برادر و فرزندشون بازداشت شده بودن، بلکه خب این اخراج از محل کار رو هم ما شاهد هست.
آقای سیفی‌کاران، به ایذه اشاره کردید. در واقع در ایذه به نظر میرسه فشار بر خانواده ها به شکل دیگری هست، خیلی بیشتر از جاهای دیگه. عموی آرتین رحمانی هم بازداشت شده. در مورد اونجا بگید، چرا اینقدر حساسیت ها در ایذه خیلی شدیده و از وضعیت عموی آرتین رحمانی های خبری در دست هست؟
خب وضعیت ایذه رو از 2 جنبه باید مورد بررسی قرار دادی، که اینکه سابقه ایذه به عنوان یک شهر کوچک اما مهم در اعتراضات هست. ما شاهد بودیم که از دی 96 آبان 98 اعتراضات به بی آبی در 1400 و همچنین اعتراضات اخیر، ایذه یکی از مهمترین شهرها بوده، شاهد اعتراضات بسیار گسترده ضد حکومتی بوده و از طرف دیگه آن جنایتی که در ایذه اتفاق افتاده هم به قدری در واقع ابعاد گسترده و هولناکی داشته که خب طبیعتاً فقط با تهدید و فشارهای امنیتی حکومت سعی میکنه این در واقع جنایت رو بپوشونه و اطلاع رسانی درباره‌اش صورت نگیره. برای مثال در اعتراضات ایذه آن شبی که در حقیقت نیروهای امنیتی به بازار ایذه حمله میکنن، چندین نفر کشته میشن، از جمله آرتین رحمانی پیانی که شما هم بهش اشاره کردید، جوان 17 ساله ایذه‌ای که عموی اون فواد چوبین بازداشت شده هفته گذشته. در واقع مادر آرتین رحمانی این خبر رو اعلام کرد و تا الان هیچ اطلاعاتی درباره اینکه آقای رحمانی کجا هست، چه نیروی ایشون رو بازداشت کرده و علت بازداشت چه بوده وجود نداره. و از طرف دیگه بازداشتی های شهر ایذه هم بسیار زیاد هستند که 2 نفر اونها مانند مجاهد کورکور و یا بهمن بهمنی در خطر اعدام قرار دارن، به خاطر اینکه برای مجاهد کورکور حکم اعدام صادر شده. من جا داره اشاره بکنم که بهمن بهمنی در واقع پسر عموی زنده یاد هادی بهمنی است. اون هم یک جوان 17 ساله بود که در اعتراضات سال 1400 به بی آبی در همین شهر ایذه کشته شد. همه این عوامل رو وقتی ما کنار هم میذاریم، شاهد یک فضای بسیار شدید امنیتی هستیم که دلیل این فضای شدید امنیتی اون جنایتی هست که در طی این ماه‌های گذشته در این شهر اتفاق افتاده و به تبع اون خانواده‌هایی که حاضر نیستن به هیچ عنوان سکوت بکنن.
بله، گفتگویی بود با فرزاد سیفی‌کاران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.